بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، عرض ادب، ارادت و احترام به حضور همه شما بیننده های محترم. سرور عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر مجتبی شریفی یک بار دیگه قبول دعوت کردند، از این بابت ازشون سپاسگزارم. به رسم ادب تلویزیونی جلو چشمای شما سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. تبریک شب و روزهای خوب و پرخیر و برکت رجب، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام متقابل دارم خدمت حضرت عالی، بینندگان خوب برنامه‌تون. امیدواریم که این بحث پایانیمون هم گویا باشم، بتونیم که انشالله یک جنبندی داشته باشیم خدمت مخاطبان خوب.
انشالله. خیلی ممنونم آقا. اگه صلاح میدونید، به واسطه ساختار و هویت رسانه که یه سری مخاطب همیشه همراه هستن، یه سری میان و میرن، یه سری تازه وارد میشن و میمونن، به همین دلیل خواهش میکنم که یک مختصری و جنبندی از بحث جلسه قبلمون لطفاً بفرمایید تا سوالات جدید رو عرض بکنم.
خواهش میکنم. ببینید، بحث راجع به آسایش و آرامش مثلا در این چند هفته به صورت متمرکز صورت گرفت. آسایش راحتی جسم دونسته شد و آرامش راحتی روح و قلب. آسایش با همین نعمت‌های دنیا به دست میاد، اما آرامش فقط و فقط و فقط در سایه اعتقاد، ایمان و بینش درست حاصل میشه. اعتقادی که بتونه رابطه فرد رو با محیط پیرامونی تفسیر کنه و بگه این محیط بالاخره به نسبت تو و به نسبت ناآرامی های تو آیا آینه است، معرفه، معرفی کننده است، یا منشأ، علت و سببه. اگر بگه آینه است، خب برخورد انسان با محیط یک نحوه است، اما اگر بگه که علت و منشأ ناآرامی های توست، موضع انسان به گونه دیگه خواهد بود. یعنی ما اگر محیط و آینه بدونیم، خب آینه عیب و نشون میده، انسان با آینه رفاقت میکنه، عیب و از خودش دور میکنه.
تازه ازش تشکرم
میکنه که آقای امام صادق فرمودن المرآت التي ينظر الانسان فيها الى اخلاقه هي الناس. آینه ای که انسان به سبب اون آینه پی میبره به کاستی های خودش، انسان هایی هن که پیرامون او قرار گرفتن. اما اگر علت بدونی، میگی چون اونا علت ناآرامی منن، در من این میل رو ایجاد کردن، اگر این میل میل ناشی از شهوت باشه، میگه از محیط باید کام بگیرم. اما اگر این میل میل ستیز جویی باشه، باید با محیط برخورد کنم. ستیزجویی در مصادیقی مثل دروغگویی، عیبجویی، غیبت، اهانت، نمامی، زد و خورد و غیره ظهور پیدا میکنه. کامجویی تضییع حقوق دیگران هست. هر دوتا سلب امنیت از اطرافیان میکنه. برخی فکر میکنن فقط ستیزجویی سلب امنیت میکنه، نه، کامجویی هم سلب امنیت میکنه. شما میخواین از فردی کام بگیرید در حالی که مالک و صاحب داره، خب باید برای اون خانواده ایجاد ناامنی کنی. حضور در مراکزی که مثلا جنس مخالف حضور داره، بایستین و مزاحمت ایجاد کنید. قصد شما کامجویی است، اما کامجویی شما قیمتش احسن مزاحمت برای دیگرانه. پس بنابراین اگر محیط رو ما علت ناآرامی بدونیم، دو ابزار فراسوی خود خواهیم داشت، کامجویی و ستیزجویی. به ظاهر به ما آرامش موقت میده، اما از اطرافیان سلب امنیت میکنه. گفتیم آقا امیرالمومنین فرمودن فلا یکن افضل ما نلت الی فی دنیاک من نفسک بلوغ لذت او شفا غیظن. مبادا با فضیلت ترین ابزار نزد تو برای آرام گرفتن کامجویی و ستیزجویی باشه. این دوتا ابزار حیوانات. این حدیث آقا امیرالمومنین بود. گفتیم که آسایش خواهی نخواهی در دنیا از ما سلب خواهد شد. کولر قطع میشه، موتور میسوزه، غذا میسوزه، خوابیم زنگ میخوره، سر صدا میشه، بیدار میشیم. خداوند فرموده است ای انسان، آسایش امری است مشترک میان تو به عنوان فرد معتقد و یک انسان بی اعتقاد، بین مؤمن و بین کافر. ابزار اختصاصی به اهل ایمان من میخوام بدم که اگر آسایش ازشون سلب شد، آرامش سر جای خودش محفوظ بمونه، در این ناآسودگی آرام باشن. بنابراین آرامش ابزاری است که با وجود سلب آسودگی به انسان آره توفیق میده که بیتابی نکنه، بیقراری نکنه، مضطرب نباشه. برخی میگن که آرامش با شادی برابره، من این رو هم توضیح بدم، اصلا آرامش با شادی برابر نیست. چه شاد باشی چه محزون، اگر اون بینش بر تو حاکم باشه آرامه. چون گاهی قد آقا امیرالمومنین میگه آیات عذاب رو بخونین، اما اون حزن ناشی از اون آیات عذاب رو به خود انتقال بدین. میگه اهل تقوا کسانی هستن که یحزنون انفسهم، ایجاد حزن میکنن. یا شیعیان ما کسانی هستن که یحزنون لحزننا یا لحزننا، که هر دو تعبیر درست هست. ببینید برای این حزنم بیاد چه بی داره، حتما نباید بخندیم، حتما نباید شاد باشیم، آرومم. گاهی قد حزنم هم حزن ممدوحه، محزونم که چرا خوب به آموزهای دینی عامل نیستم، محزونم چرا روش درستی که منتهی به سعادت بشه انتخاب نکردم، محزونم چرا اطرافیان از دست و زبان من در امان نیستن. این حزن یک حزن ممدو و ستوده است. بنابراین آرامش مساوی با شادی نیست. میتوان محزون بود باز هم آرام بود.
آقای دکتر شریفی، تبیین این حدیث و فرمایش گرانقدر معناش اینه که آدم مؤمن کسیه که همیشه غمگین باشه؟
نه اصلا. ببینید انسان مؤمن خصیصه اصلیش اینه که در سایه اون اعتقاد درست که تفسیر صحیحی از محیط پیرامونی داره همیشه آرامه. اما این آرامش گاهی اوقات توأم با شادی است. مثلا فکر کنید 90% 80%، من 20% هم توأم با حزنه.
یعنی شما دارید نقش شاد بودن رو در مؤمن پررنگ‌تر می‌کنید و سهمشو بیشتر؟
بله، شاد بودن سهم بیشتری داره، به علت اینکه این ایمان آثار و به اصطلاح نتایجی در زندگی فرد داره، هم در دنیا هم در آخرت، که به اعتبار اون فرد شاد میشه. ببین خداوند پاداش عمل ما رو ازش تعبیر به ثواب کرده. ثواب با سه نقطه. ثواب یعنی چی؟ کلمه صبح به معنی لباسه تو زبان عربی. اصلا ریشه صبح به معنی رجوعه. علتی که به پیراهن و لباس میگن صبح، چون انسان هی بهش رجوع میکنه. هر روز رجوع میکنی به لباس میپوشی. به خونه که هر روز بهش رجوع کنی، بری نهار بخوری باز بیای. شام همینطور بخوابی، رجوع. مثلا این خونه اگه شما تو شمال داری گاهی میری بهش مصابه نمیگن. خونه که پشت سرم بهش رجوع میکنی میگه مصابه. به کعبه میگن مصابه. فهمید خداوند انتظار من اینه، پشت سرم به کعبه من پناه ببرید، رجوع بعد از رجوع کنید.
مخبایی ریشهیابی ترجمه ثواب.
آره ثواب. فهمید از این که این عمل بهش رجوع میکنه مسروره. هر عملی بهت رجوع میکنه. یعنی اصلا اینقدر خداوند خواسته دقت تو ببره بالا، گفته این عمل عین رجوع به توست، تو برای کسی کار نکردی، کاری میکنی که اون کار حتما به تو رجوع میکنه. خب این عامل شادی مؤمنه، هر کار کوچکی در زندگی او قرار است به او رجوع کند، در دنیا یا در آخرت. اما برخی از چیزا، برخی اعمال ازش سر میزنه که یک مقداری آثار
حزن داره.
بله، حزن رو در زندگیش باید پدیدار کنه، اگر اون نباشه و کاری کرده حزن در زندگیش نمیاد.
متشکرم. آقا یه نکته فرمودید مونده بود از جلسه قبل.
سوالی حضرت عالی فرمودید که خیلی سوال عمیق دقیق و به جایی بود در مورد قرآن. من نکته‌ای داشتم که گفتم توی اون دو سه دقیقش اون پاسخ که من دادم کافی نبود. ببینید در خصوص آیات قرآن که زیبایی هایی داره، اعجاز لفظی قرآن و آرامش حاصل از تلاوت قرآن، بس رو البته حالا فرق است بین قرائت و تلاوت. چون قرائت این خواندن، تلاوت خواندن توأم با
تأمل و
تبعیت. کلمه تالی به معنی تابع هست، تالی تل وینی تابعی که قدم روی قدم قبلی بگذاره، که راغب اصفهانی در مفردات مفصل توضیح میده که خداوند در این همه آیات بحث از تلاوت میکنه، یعنی منظورش اینه که بخوانید تا اتباع کنید، که این تأکید. بعد میگه تلاوت فوق قرائت به مراتب هست، چون در قرائت نفس خواندنه، اما در تلاوت خواندن برای تبعیت هست، که باز این دوتا با هم فرق میکنه. گفتیم خب آرامش در سایه ایمان و اعتقاد به دست میاد، ایمان و اعتقادی که محیط رو آینه معرفی میکنه و تو رو به وعده های خدا که به تو رجوع میکنه که ثواب گفتن ثواب هم به این اعتباره دعوت میکنه، اون وعده آرومت میکنه. شرط عمل با آموزان آرامشه. حتی شما اگه به یک نفر بخوای تذکر بدی آروم نباشی، دین میگه تذکر نده، چون برای خودت داری تذکر.
بذار وقت دیگه،
بذار یک وقت دیگه آروم باش، چون وقتی آرومی به وظیفت عاملی. خیلی هم میگن آقا اگر ما آروم باشیم سرمون کلا میره. اصلا اینطور نیست. چرا؟ مثلا کسی چک تو پاس نمیکنه، ازش شکایت میکنی، اون توهین میکنه، شما آرومی، خب حال شما خوبه، خسته نباشی، من مجبور شدم، شما چون پول منو ندین اصلا شکایت کردم، حالا هم بزرگواری میکنی، محکوم میشین، پول منو پرداخت میکنین. وقتی هم که پول ازش گرفتین، به اصطلاح اجرا احکام رفتن دستگیرش کردن، پول ازش بالاخره گرفتن، میگن جناب کلاوردار دستور دیگه ای باشه در خدمت
با آرامش. میشه اینجوری عمل کرد؟
بله؟
حالا این تعبیرا که شما یه خودم مطایره امراش کردید، ولی
آروم.
این که آرامش داشته باشیم قبول، یعنی حتی در رسیدن به هدفمون هم موفق.
اگر نمیتونیم دیگه بین را درگیر میشیم، همون میزنیم، طرف میگه از من چقدر میخوای؟ میگم مثلا 1,000,000 تومان. میگه خب 3-4 تا سیلی به من زدی، این سیاهی این سرخی، همین رو به عنوان دیه از من خواهد گرفت. این چیزی گیرم
نمیاد.
آخر کار اون از من شاکی میشه. لازمه رسیدن به حقم حتی آرامش.
درسته.
اگه آروم باشم میتونم حقم هم پیگیری کنم. آروم باشم میتونم تذکر بدم. آروم باشم میتونم دیگران رو از خودم متأثر کنن و تذکر خودم رو تاثیرگذار کنن. تمام اینا تو مقوله آرامش میاد. اما در مورد آیات قرآن، خب خداوند میخواد این اعتقاد رو به اهل ایمان یاد بده، اعتقادی که انسان رو آروم میکنه. این اعتقاد خیلی اعتقاد بزرگیه. این اعتقاد آرام بخش معناست. الفاظ و اسامی که ما رو به این معنا دلالت میکنه باید کمی از اون خاصیت رو انتقال بده. یعنی اگر این معنا با ابزار ناکارآمد به انسان عرضه می شد، ما راغب نمی شدیم به اون معنا. خداوند میگه ای انسان ها ببینین آیات چقدر آرومتون میکنه. اینا لفظه.
حالا بیاین تو متن.
حالا بیاین تو متن و مغز و معنا. اون معنایی که این آیات شما را به آن معنا و آن اعتقاد و آن اندیشه و آن بینش و روش دعوت میکنه چقدر آرام بخشه. این آیات آرامشش موقتی است، این الفاظ، اما اون معنا اگر بهش متمسک بشید آرامش مستمر و مداوم رو به زندگیتون میاره. برای تو احادیث چقدر داریم؟ ظاهرهو عمیق باطنهو عمیق. چون باطن عمیقه، ظاهر باید عمیق و زیبا باشه. ظاهر عمیق بر باطن عمیق میتونه دلالت کنه. والا خب اگر ظاهر زیبایی نداشته باشه هرگز نمیتونه اون افق معنایی رو بهمون نشون بده. آیات قرآن، ببین مرحوم طبرسی تو مجامع بیان میگه خداوند وقتی میگه تعبیر میخواد کنه از فرود اومدن فردی از آسمان به زمین، خر من السما، از واژه خرور استفاده میکنه. مرحوم طبرسی میگه خود خرور رو بی سوادم میفهمه به معنی سقوط. خر این افتاد، خرور به معنی سقوط. یعنی خود این لفظ سقوط فردی که عامل به اعتقاد دینی نیست را نشان میدهد و میرساند. چرا؟ چون اون معنا میخواد تأثیر گذار باشه. میگه ای فرد، اگر محیط و علت بدونی، اگر به وعده های خدا آروم نگیری، اگر بخوای با کامجویی و ستیزجویی خودتا آروم کنی، با ابزارهای جسم قلب ناآرام را آرام کنی، خر من السما، سقوط میکنی. بنابراین باید لفظ به گونه انتخاب بشه که بر این معنا دلالت بکنه.
خیلی متشکرم.
سوال خواهرمون خلاصه اینه، محیط پیرامونی رو که ما میگیم حالا آینه است، منشأ ناآرامی و علت ناآرامی نیست، بعد میگیم چون آینه است با یقین به وعده‌ها آروم میگیرم، خب ادامه داره قضیه. قضیه ادامهش اینه که خودم با یقین به وعده‌ها آروم میگیرم با عمل به آموزها. عمل به آموزا وظیفه ما رو در قبال دیگران تعریف کرده. ما بخش اول مربوط به خودمونه. خداوند متعال فرموده است که من چون طراح وجودی این انسان هستم، این انسان رو میشناسم، میدونم این انسان چه خصائصی داره و هر عملش از چه منشأی به اصطلاح نشأت میگیره وقتی شما شخصی مثلا صدای حالا غیر دلنوازی رو بلند کرده است، اذیتی، گاهی اوقات چون اذیتی شروع میکنی به تذکر، گاهی اوقات میخوای بگی من اذیت نیستم، این کار چون گناهه میخوام تذکر بدم. خداوند میگه که بحث گناه برای من را از بحث رنجاور بودن صدا برای خود باید تفکیک کنی. ببین الان ناآرامی، میگید نیاز داشتم توی یک محیط ساکت باشم، سکوت رو به هم زده، آسودگی از من سلب شده. شما به سراغ اون میرید، تذکر میدی، نام کارش رو هم گناه مینامی، اما انصافا داری به حوزه خودت کمک میرسونی، نه به حوزه خدا. خداوند که از بندش رو دست نمیخوره که. این که نام گناه روی فعل اون بگذاریم کافی نیست، باید ببینم آیا میخواهم با تذکر دادن به او خودم اون آسایش سلب شده رو بازسازی کنم یا نه
اون اصلاح بشه.
آره، از خودم فارغم، سراغ اون میخوام برم. اگر سراغ اون میخوام برم، تو با آرامش برس. وقتی آروم گرفتی ببین چگونه میتونی سخن تاثیرگذار بگی. مگر لازمه توصیه دیگران به نیکی ها اثرگذاری کلام نیست؟
همینطور
اثرگذار کردن کلام اینه، از من عفو ببینه، رفاقت ببینه، کرامت ببینه. دو ما من با این رفاقت باید کنم، بعد بگم راستی گاهی اوقات ما دوست داریم چیزایی گوش کنیم، اطرافیانمون دوست ندارم. من فکر میکنم نباید برای اینکه خودمون به خواستمون برسیم از دیگران سلب خواسته کنیم. این یک کارکرد میخواد، اما این که همون الان میخوای این کارو بکنی به خاطر اینه من مشکل دارم، میام خدایا برای این که بعدن نگی به خاطر خودم کار کردم، نام این مشکل رو میذارم گناه، به اسم تو تمومش میکنم، یک تذکر بهش میدم. این تذکر اثرگذار نیست. برای همینه که توصیه به نیکی ها یکی از شروط اساسیش تأثیرگذاری است. تأثیرگذاری جز در سایه عفو و رفاقت و گذشت محقق نمی شود، عفو و رفاقت و گذشت جز با آرامش حاصل
نمیشه.
پس در قبال اطرافیان وظایفی که بر عهده دارن همون وظایفی است که در رساله‌های عملیه و در دستورات دینی اومده، اما این دستورات دینی، آموزه‌های عملی، وظایف و تکالیفی که من بر عهده دارم شرط داره. شرطش اینه آرام بگیرم، با عفو و رفاقت کلامم رو تأثیر گذار کنم
و هدفم برای
دیگران رو از خودم متأثر کردم، اون موقع بهشون تذکر.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریفی عزیز. میخوام خواهش بکنم که راهکار عملی بدید که ماها در میدان عمل زندگیمون بتونیم آرامش رو جایگزین آسایش و یا نه اولای بر آسایش بکنیم.
اصلا ببینید از بد و آفرینش تا کنون و تا هنگامی که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف بیارند، دو اندیشه و دو بینش بر پهنه گیتی و هستی حاکمه. اندیشه و بینش دینی، رحمانی، الهی، اندیشه و بینش شیطانی و غیر دینی و نادرست. این دو اندیشه هر کدوم محصولات خودش رو تولید میکنه. اندیشه رحمانی محصولات خودش رو تولید میکنه. منظورمون از اندیشه رحمانی همون اندیشه ایست که به انسان میگه تو رو خداوند دارای بخل و حسد و کبر و حرص و طمع آفریده، محیط و آینه‌ای برای بروز قرار داده، ابزار آرامش تو رو یقین به وعده ها قرار داده، راه دسترسی به سعادت رو عمل به آموزه ها بعد از رسیدن به آرامش قرار داده. این اندیشه رحمانی است. تولید چه عملی میکنه؟ هرچی در عالم از ابتدای خلقت عفو و گذشت و صبوری و کرامت بوده مولود این اندیشه مقدس بوده.
یکی دو تا مصداق میگین لطفا.
شروع میکنیم چند مورد اگر بسا شما عیزه بریم خواهم گفت. اما اون اندیشه مقابل که محیط من عیبی ندارم، کاستی ندارم، اون چه که در من هست حسد نیست، نیازه. در حالی که گفتم میل غیر نیازه. بابا میل تو به این که صاحب نعمت بی نعمت شه نیاز نیست به خدا، میل ناشی از حسده. میل تو به این که جواب مهمان رو ندی میل نیاز نیست، میل ناشی از بخله. میگه اگه بیا خونم، خب امروز مثلا پلو سبزی با ماهی سفید دارم، خب بالاخره مهمان میخوره این رو. اسم این نیاز نیست، میل ناشی از بخله که مهمان رو از دم خونه میرونه. خب این اندیشه که میگه محیط علت ناآرامی هاست و راه رسیدن به آرامش کامجویی و ستیزه جویی است، هر عمل زشتی از بدو خلقت تا انقراض عالم سر میزنه محصول این بینشه. خب شروع میشه، حابیل به دست قابیل کشته میشه. حابیل چه کرده؟ قربانیش پذیرفته شده با توجه به اون نیتش. قربانی قابیل قبول نشده. بابا قبول قربانی حابیل نعمتی است که خدا به او ارزانی داشته. قابیل گفتش ای حابیل جلوی چشمم پیدات نشه، الان به هم ریختم، علتی که من به هم ریختم توی، من که مشکل ندارم، که اگه قربانی تو قبول نمیشد من به هم نمیریختم. یعنی گفت محیط پیرامونی علت ناآرامی است، در حالی که قابیل باید میگفت من قابیل حسودم. وقتی نعمتی به نام قبول شدن قربانی به حابیل رسیده است، حسد من رو شده. اینو نگفت، گفت من بیعیبم، حابیل مرا رنجور کرده است، او را میکشم آرام میگیرم. خب این بنیاد به قطر منتهی شد. شما تو قصه موسی و فرعون و همینو میبینید.
تازه من ببخشید یه قدم میگم، باید برمیگشت عقبتر و میگفتش که واکاوی بکنم ببینم علت پذیرش اون قربانی هم در درون وجود هر کدوم از ما دوتاست و نیت ماست و اندیشه و بینش ماست.
من میخواستم الان اینم بگم، گفتم شاید طول بگه، چون اونم همینطوره. یعنی واقعا انما یتقبل الله من المتقین، انما یتقبل الله من المتقین، یعنی خداوند از کسانی قبول میکند عمل را که دارای اعتقادیان که آن اعتقاد آنها را از بکارگیری گناه برای دستیابی به آرامش منع میکند. کلمه اعتقاد اصلا معناش یعنی این پرهیز از بکارگیری گناه برای رسیدن به آرامش. چرا؟ چون گناه برای تو آرامش موقت میاره، بعدم معتادت میکنه به اون گناه، اما از اطرافیان سلب امنیت میکنه. این اندیشه گناه سازه. در سایر موارد همینه. وقتی آقا سید الشهدا در مقابل جیش یزید و لشکر عبیدالله قرار میگیره، تبلور دو اندیشه است. اندیشه آقا و یاران با وفاش که فرمود ببینید دوستان من، اونایی که موندید، آنچه در فراسوی شماست. که اصحاب دیدن نعمتهای بهشتی رو، میگفتن حسین تا فردا چگونه طاقت بیاریم و صبوری کنیم، بی طاقتیم. فهمودن اونایی که فکر کردن یاران حسین رنج و الم کشیدن و یا درد کشیدن، اشتباه کردن. فهمود که خداوند به آقا سید الشهدا فهمود برای یاران چه میخوای؟ فهمود خدا رنج و اذیت رو از بدنشون بگیر. روز که میشد دست قطع میشد، اما حس قطع شدن دست در یاران حسین پدیدار نمیشد. به قدری اون پاداش ها پر رنگ بود، آقا میرفت دست یارانی که جدا شده بود میگرفت میبوسید، میفهمود درد، میگفت نه والله دردی من حس نمی کنم. یقین به وعده های خدا برای یاران حسین کار کردی داشت به نام عمل به دستورات دینی، فدا کردن همه چیز. حضرت زینب سلام الله علیها میگه شب عاشورا بود، دیدم که برادرم تنهاست داره قرآن تلاوت میکنه، ناراحت شدم چرا یاران برادرم رو تنها گذاشتن. گفتم برم اول سراغ برادرم ابوالفضل که داداش برادرم حسین رو چرا تنها گذاشتی؟ دیدم آقا بنی هاشم رو جمع کرده، فهمود که ما بنی هاشمیم، نزدیکترین افراد به حسینیم، فردا که عاشورا میشه آیندگان درباره ما داوری میکنن، مبادا بگن حسین ابتدا انسانهای قریب رو بکشتن داد بعد خیشانش رو، اول ما فدا میشدیم. همه گفتن چشم یا اول فدا. میگفتم این که داره یار جمع میکنه. رفتم پلوی حبیب ابن مذاهب. دیدم حبیب داره سخنرانی میکنه، میگه لمت تلختم النساء، چرا زناتون رو طلاق دادین؟ همه میگفتن لنصرت غریب فاطمه، برای این که غریب فاطمه رو یاری بدین. همینجوری حضرت میفهمون چرا اموال رو رها کردید، اونا باز میگفتن لنصرت غریب فاطمه. میگه اومدم به خیمه برادرم حسین بگم داداش تنها نیستی، اذیت نباش، ناراحت نباش. یک مرده بیدم برادرم اومد بیرون، فهمود خواهرم تو یاران منو میخوای به من معرفی کنی؟ ها اولا اصحابی من عالم زر، اینا یاران هماندیش منن، اینا همان دوستانی هم که با وعده های خدا آروم میگیرن، اندیششون با من یکیست در مقابل جیش مقابل. اونا میگن نه، محیط علت ناآرامیست، راه رسیدن به آرامش کامجویی و سیتیز جوییست. حسین مانع این راست، محکوم به قتله. این تقابل دو بینش.
خیلی ممنونم حاجی، دست شما درد نکنه.
ببینید سوال خواهرمون کلن اینگونه خلاصه میشه که اطرافیان، کسانی که پیرامون من هستن، مطالبی دارن، صحبتهایی دارن که اون صحبتها موجب رنجش منه و حقم در حوزه دین با منه نه با اونها. مثلا اونا میگن دیگه خیلی تو خشکی، مثلا اینجوری هم که نمیشه زندگی کرد و الاخر. اما بحث ما در حوزه دین اینه، در حوزه دین ما به اطرافیانمون نمیپردازیم چون قادر به اصلاح و تربیت اونها نیستیم، گرچه با آرامش، با ایجاد شرایط، با تأثیر به اصطلاح گذار نمودن اعمال و رفتار و گفتارمون باید گاهی بهشون تذکر بدیم. این خواهرمون باید بدونن همین که اطرافیان آزرده خاطرشون میکنن اما از خیشان نزدیکانشون هستن، ایشون میتونن با عفو، گذشت، صبوری، رفاقت به روخشون بکشن محصولات یک اندیشه درست رو،
یعنی با خوب بودن خود
اصلا. ببینید اون با اندیشه بد عمل بد انجام بده، من با اندیشه نیک عمل بد انجام بدم، من نمیتونم محصول اندیشه نیک رو به رخ اونها بکشم، اونها رو به خودم جذب کنم.
یعنی با دعوا کردن، متشنج شدن، اوزاد دامون شدن روح و روان خودشون، اینا فایده؟
فایده من وقتی از من اف گذشت ببینن، بالاخره به من جاذبه پیدا میکنن. وقتی به من جاذبه پیدا کردن، به اون اندیشه‌ای که این رفتار رو در من متجلی کرده است علاقه من میشن. وقتی به اون اندیشه علاقه من شدن، با من کم کم همسو میشن. اما وقتی از من بدرفتاری میبینن، به اصطلاح عصبانیت میبینن، میگن بابا کارکرد یک متدین با غیر متدین فرق نمیکنه، عصبانیت مشترک، اهانت مشترک، عدم عفو مشترک، زد و خورد مشترک، تو اسمت متدینه. متدین باید مظهر عفو، گذشت، رفاقت باشه. وقتی از تو این امور رو دیدن، میگن قربان آن اندیشه ای که این رفتار زیبا رو در اعضا و جواره تو متجلی کرده، پس ما باید کاری کنیم به اندیشه ما دیگران راغب شن، نه از اندیشه ما متنفر شن.
بسیار خوب، بریم و اگر که محبت میفرمایید و صلاح میدونید، خدا چشم شما رو
اینو گره بزنیم به بر. حیات مهدی، محصول این اعتقاد، این اعتقاد درست که در اعضا و جواره بروز میکنه، مسلماً آثار خودش رو برمغان میگذاره. همه انبیا به اصطلاح که به شهادت رسیدند، همه اهل بیت که به شهادت رسیدند، به سبب اون اندیشه نادرست به شهادت رسیدن. چرا؟ چون ولایتشون نمیذاشت مردم با گناهارون بگیرن. مردم در اون زمان، مردم عاصی، غیر مؤمن، کفار، میگفتن به ولی که نمیگذارد با گناه کامجویی و ستیزجویی آرام بگیریم، هی ما رو به وعده‌های خدا ارجاع میده، ما رو وادار به عمل و آموزا میکنه، ما حاجت نداریم، میخوام از سر را برش داریم. فهمودن همین اندیششون استمرار داشت، ما گفتیم یگانه هدیه ما که مهدی آخر الزمان به خطر نیفته. غیبت محصول اندیشه و اعتقاد نادرستی است که میگه باید با گناه آروم گرفت، با غیبت آروم گرفت، با نمامی آروم گرفت، با دروغگویی آروم گرفت، با اهانت و زد و خورد آروم گرفت، با تعدی به حقوق دیگران آروم گرفت. خب این اندیشه حضرت را وادار به غیبت نموده است. چرا؟ چون اگر باشه همون بلایی سرش میاد که سر پدرانش اومد. حالا اگر من این اندیشه نادرست رو به اندیشه درست مبدل بکنم و بر مبنای آن روش نادرست خودم رو به روش درست تغییر بدم، حالا توقع دارم میگم آقا اندیشه و روش قبلی من عامل غیبت تو بود، من منطبق بر خواست تو اندیشه و روشم را اصلاح کردم، محیط دیگه در نظر من علت نیست، آینه است. راه دستیابی به آرامش گناه نیست، یقین به وعده هاست. راه کسب سعادت عمل به آموزه هاست. حالا که من تغییر اندیشه و روش دادم، تو هم موضع کریمانه خودت رو نسبت به من عوض کن. آقا
ببخشید میام تو کلامتون، به این آدمی که این تغییر موضع و اندیشه و بینش رو میده میشه یک آدم منتظر تام و تمام گفت؟
همین، به محضی که تغییر اندیشه و روش دادی یک حالت در تو ایجاد میشه، میگم توقع دارم حالا بیای. تا حالا توقع نداشتم، اندیشه من فرارید داده. آقا جون من اندیشه و روش نادرستم رو اصلاح کردم، هوا انتظار دارم و توقع دارم بیای. کسی اومد خدمت امام صادق گفت آقا چقدر شیعه غریبه. حضرت فهمود که شیعه غریبه، اون آقای غریبه، چون مجموعه اهل به 2250 خوردی سال زندگی کردن، اما آقا 1200 خورده سال تنهاست.
نه.
امام عسکری فرمود فرزندم از جماعتها بگریز، برای تو ایجاد مخاطره میکنن، در صحراها و بیابانها زندگی کن. آقا 1200 خورده سال تنهاست. اترید فرمودن رانده شده، اشرید تنها، الفرید الموتو رو به اهله، کسانش رو کشتن، خودش رو تنها کرد.
این کلام کدوم وجود شریفه؟
امام صادق علیه السلام که فهمودن دیدم آقا روی زمین نشسته، خاک به سر و صورت خود میریزه، این عبارت ها رو تکرار میکنه که غیبتو که نفد رقادی. اون موقع آقا امام صادق دلسوزی میکنه برای کسی که قراره قرنها تنها باشه. خیلی سخت، قرنها آقا تنهاست، قرار نیست از این غربت در بیاد. غیبت و کن نفد رقاد، غیبت تنهایی و یگانگیت اذیتم میکنه، نمیذاره بخوابم. و زیقت علیم نهادی، نمیتونم برم تو بستر. تو چقدر قراره رنج بکشی؟ همه ما 200 سال، تو یک نفر قرنها تنها و بیکس. بعد ادامه میده میگه و اثرت منی راحت فؤادی، اصلا دل آروم نمیگیره وقتی یادم میفته به تو. بعد ادامه تعبیر آقا رو ببینیم، سیدی و مولای.
عجب.
به امام زمان میگه،
خطاب حضرت صادق علیه السلام به حضرت مهدی علیه السلام،
ای آقای من، مولای من، غیبتو که اوصلت مصابی به فجائل ابد، غیبت تو سبب شده از تا زنده ام بر غربتت بگریم. چرا؟ چون تو غایبه به سبب اندیشه نادرستی. بابا بیان این اندیشه نادرست رو به اندیشه درست مبدل کنید، با گناه آروم نگیرید، محیط رو علت ندونید. این فرزند قریب آواره تنهای مرا از غربت برهانید.
خیلی خیلی متشکرم. حسن ختام این بحث آسایش و آرامش به زلف زیبای مهدی علیه السلام، مولانا حضرت اربابمون حضرت مهدی صلوات الله علیه گره میخوره و این به نظرم میشه حسن ختام.
یعقوب بن شعیب میگه خدمت امام صادق رسیدم، حضرت فرمود میخوای پیراهنی که فرزندم مهدی با آن قیام میکند بهت نشون بدم؟ گفتم آقا بله. یه پیراهنی رو در آوردن، دیدم سراستین چپ اون پیراهن خونیست. گفتم آقا این خونیست؟ فهمود خونهای دندان جدم رسول خداست. گفتم خود چه میکنه؟ فهمود فرزندم مهدی این رو میپوشه، وقتی انتقام از دشمنان میگیره میگه ببینید هنوز لکه‌های خون دندان زدن رسول خدا روی
پیراهن هست.
این پیراهن هست. اندیشه ای رو من میخوام نشون بگیرم و نابود کنم که با آبا و اجداد من چنین کرده است. من باید اون اندیشه رو مزمحل کنم، چون بماند باز ناامنی و قتل و گناه ادامه دارد.
آقای دکتر مشتاق شریفی، یک دنیا از شما ممنونم. امروز بیشتر از برنامه‌های پیش حال خوشی به ما و بیننده‌ها و همکارامون دادید. خدا انشالله که به شما برکت کلام بیشتر عنایت بکنه. جلسه آینده دوشنبه که خدمتشون باشیم، بحث حقوق متقابل فرزندان و والدین پدر مادرها رو خواهند فرمود و استفاده خواهیم کرد. ازتون خیلی التماس دعا داریم. ایامتون به کام و عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ.